أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسات پیشین که در باب سلوک اجتماعی داشتیم صحبت میکردیم، به دلیل کمی فاصله ای شده یه مقدار از اون بحثا رو اول عود بدم، فضا برامون آشنا بشه. آشنا هست شما، شنیدتون عجل خودم میگفت حس بگیرم وارد بشه. بله، اولا بحث سلوک رو کردیم که سلوک به چه معناست توضیح دادم. سلوک یک نوع زیست موحدانه است، زیست مؤمنانه موحدان است. ما میتونیم زیست ایمانی داشته باشیم اما لزوماً توحیدی نشه، یعنی در عینی که مؤمن همه قواعد و شرایط رو رعایت میکنه اما توحیدی نشه. اما زیست به اصطلاح مؤمنانه موحدانه با دغدغه های توحیدی، این رو میگن سلوک اجتماعی که سراسر زندگی رو میتونه پر کنه و میکنه. و عرض کردیم سلوک که گفته میشه سلوک در واقع یعنی از ظاهر به سمت باطن رفتن، به سمت حضرت حق رفتن، یعنی یک سمت و سوی باطنی هم داره، ولی لزوما این نیست که یعنی از ظاهر باید دست کشید، ولی اون سمت و سو هم داره. میشه کسی در همین ظاهر باشه، هیچ وقت هم به سمت باطن زیاد حرکت نکنه، ولی در سلوک این دغدغه هست. عرض کردیم تا این سلوک هست، دغدغه خدا و رضوان الهی و خوشنودی خدا خیلی مطرح میشه، بیش از اینکه دغدغه این باشه که مثلا من میخوام به بهشت برسم. با اینکه بهشت هم اون اهل الله میدونی چجوری به بهشت نگاه میکنن، اهل الله به بهشت میگن خب همین که خدا خوشنودیش رو توی این بهشت به من نشون میده، میگه حالا تو رو راه میدم، خود این خیلی خوشه، ولی نه به خاطر به اصطلاح طلب ثواب، اون گونه که امام صادق فرمود عده‌ای دنبال ثوابشند، دنبال رسیدن بهشتند، ولی این عبادت عبادت احراری نیست. عبادت احراری اونه که چی؟ حبن له، به خاطر عشق به خدا باشه. لذا دغدغه خدا درش مطرحه. و عرض کردیم چون این سلوکی یک نوع سیرورت وجودی انسانه، یعنی انسان داره دم به دم از سطح ظاهر خود رو به سمت باطن میکشونه و حقیقت خودش رو بسط میده، قد و قامت معنوی و روحی خودش رو بسط میده. اصلش اینه، یعنی اگر سلوک گفته میشه که همچه حالتی داره. لذا دم به دم باید در دل این کنش ها یک نوع سیرورت باشه، یک نوع تحول باشه به سمت اون. اینا رو ما گفتیم به عنوان سلوک. خب سلوک این شد سلوک اجتماعی با همین دغدغه ها، با همین منطق، اما با هویت اجتماعیش انجام میشه، میگیم سلوک اجتماعی. حالا تا این رو مطرح کردیم گفتیم این سلوک اجتماعی شما اینجور میگید، آخه از ظاهر به سمت باطن بخوایم بریم، گاهی آدم بعضی ها برداشتشون اینه که باید اصلا از همه چی ببری تا بتونی برسی، از خیلی از چیزها باید کم کنی. آیا اینجوری هست؟ ما عرض کردیم اصلا سلوک اجتماعی که دین میگه کف کارش حداقلش اینه که اتفاقا میسازد، یعنی سلوک در عین سلوک سیر باطنی میسازد با حرکت اجتماعی. سقفی که دین گفته که بلکه اصلش دین گفته اینه اصلا من سلوک رو در سطح اجتماع میبرم، در بستر اجتماع شما رو به سلوک میرسونم، به سلوک معنوی ناب میرسونم و باید این راه طی بشه. و توصیه اصلی خودش اینه، نه اینکه اون راه ها رو ببنده، ولی راهی خودش معرفی میکنه. راه اصلی خودش چیه؟ دعوت میکنه که این سبک اجتماعی که ما باید این رو پیدا کنیم چیه، چه سبکی رو اجرا کرده که به اینجا کشونده و میکشونه. خب این رو گفتیم. بعد گفتیم اگر بخوام خوب جواب بدیم باید مبانی سلوک اجتماعی رو مطرح کنیم، یعنی بنیادهایی که داریم. این بنیادها ما 5 تا رو گفتیم، یکی مونده که 6 تا بگیم تقریبا این بحث ما تمام میشه. بنیادهای دیگری داریم ولی برای سلوک اجتماعی همین 6 تا رو بگیم تقریبا به نتیجه رسید. یک مسئله که گفتیم، یک بنیاد این بود، ما عرض کردیم سه تا بنیاد و سه تا مبانی داریم در حیطه عمل. یکی از اونها که در حیطه عمل هست اینه، هر عملی که شارع مقدس به او دستور میده، حتی دنیایی ترین تشریعاتش، یعنی توجه و مرکز ثقل تشریعش همین دنیا و اجتماعه، اجتماعی ترین و دنیایی ترینش مشهون از چیه؟ توحید. اینو توضیح دادم، الان دیگه توضیح نمیدم چون میخوام بگم باز همه اون بحثا عود پیدا میکنه، فقط خواستم این ذهن ما باشه. یعنی چی؟ یعنی میشه گفت دعوت میکنه دین به اجتماع، دعوت میکنه به جهاد، دعوت میکنه به کار، دعوت میکنه به خیلی از چیزها، ولی در این حال همون رو پر میکنه از توحید. خود دین، نوع توضیحی که میده، نوع تلقی، البته من بعدا میگم این سرش چیه، بعضی این شش مبنا تمام شد، ربط این ششتا رو باید بگم، اونجا من توضیح میدم چرا اینجوریه. پر میکنه از توحید. مثال زدم که این موقعی که دو تا برادر مؤمن با هم دست میدن، خدا دستشو بین این دست ها قرار میده، آوردم براتون خوندم، یا الخلق و عیال الله، خلق عیال الهی، و هر کی به این عیال داره کمک میکنه، به خلق کمک میکنه، به خدا داره کمک میکنه. اون توضیحی که بود عرض کرد باز است. خب اینا رو گفت، این شد یک مبنا. این مبنا چی میگه؟ میگه حتی اون جایی که دین اومده برای ساحت اجتماعی و سامان دادن جامعه و دنیای ما، همونجا رو هم پر از توحید کرده. خب این باشه، در عمل من میتونم همین دنیا رو هم آباد کنم، توش توحیدم آباد کنم. این یک بیان بود گفتیم. یه بیان دیگر، این یک مبنا شد در عمل. مبنای دومی که گفتیم در قبل، یکم بیشتر دارم توضیح میدم، یکم فاصله شده دارم، ولی باید به سرعت بگیم و بگذاریم. حالا اجازه بدید امشب این جلسه یک کمی بیشتر توضیح بدم، بعد خدمت تو هستم. این شد مبنای اول. مبنای دومی که گفته بودیم در بحث‌های گذشته، عرض کردیم اساس دعوت دین در عمل بندگیه. ان اعبدونی هذا صراط هم مستقیم، و صراط بحث سلوکه، به معنای عام معنای سلوکه. اصلش هم بندگی ناب همون سلوکیست که ما ازش یاد میکنیم، چون بندگی ناب دغدغه خود خدا را داره در بندگی، نه بندگی میکند تا برسد به بهشت، نه بندگی میکند تا از جهنم رفت، بندگی میکند به خاطر عشق به خدا. بندگی، بندگی. ما عرض کردیم خب اصل دین، دستور استش در صراط، در راه، مسیر چه باید کرد؟ میگه بندگی. هویت بندگی ناب سلوکه، یعنی به تعبیری دستوری که دین میده برای اینکه شما راهتون چیه، میگه راهتون بندگیه. بهترین بندگی هم یعنی سلوک، یعنی شما این راه رو باید طی کنید، یعنی عمل شما همش باید بشه سلوک. توضیح دادم مفصل دیگه به این مقدار اکتفا. دو، سه، مبنای سوم عملی که وجود داشت این بود، اساساً هر عملی که ما میکنیم هویتش به روح عمله، اون منطق پشت صحنه عمله، اون چه که در دل عمل میریزیم، هر عمل، چه عمل فردی چه عمل اجتماعی، دقت میکنه. اون بندگی رو عرض کردیم، بندگی چه ساحت اجتماع باشه چه ساحت فرد، همه جا ساحت بندگی توضیح داده بودم اون موقع، اینجا هم همینجور. هر عملی میکنیم، عمل فردی، عمل اجتماعی، چه چیزی هویت عمل رو تشکیل میده؟ منطق در دل عمل. گاهی من این عمل رو میکنم برای اینکه آقا من اگه این کار رو نکنم در آخرت مشکل برمیخوام. خب یک منطقی، این درست دینم امضا میکنم، میگه همینم باشه خوبه، اشکال نداره، اجرا کن. ولی هویتش میچیه؟ هویتش طلب ثوابه، دنبال ثواب بودنه، دنبال اینی که من بتونم به اصطلاح یک نعمتهایی برسم، یه خیراتی نصیب من بشه. خب بسیار، این کار رو میکنم، این نماز رو میخونم یا اون انفاق رو میکنم برای اینکه در آخرت برای من بشه یک نوع نعمت. خب اشکال ده، این خوبه. خب اما این روح عملش با این بسته شد، روح عمل با این بسته بشه، طبیعتاً این عمل هویتش یه جور دیگه است. هویتش خیلی بالا نیست در اینی که عمل. حالا همین عمل، هر عملی رو انسان انجام میده، اگه دغدغه خدا توش بره چی میشه؟ هویت عمل هویت توحیدیه. واضح است؟ هویت من به تعبیر بوعلی میگفت اون دغدغه خودشو داره، میگه من باید به خیرات برسم. این میگه نه، خدا شایسته بندگیست، من بندگیم، خدا شایسته به اصطلاح توجه من دارم، خدا رو باید دریافت، هو عشق خدا منو میگه چون من دارم چنین، تا این رو میگه هویتش تغییر میکنه. اونجا دغدغه خود داره، اینجا دغدغه خدا داره، خیلی فرق داره. ما از کردیم روح عمل هست که میتونه هویت عمل درست کنه. خب اگر این رو گفتی، تمام اعمال چه اجتماعی چه فردی میتواند سلوک بشود، توحیدی بشود؟ بله، برمیاد به روح عمل. تو چه منطقی رو در پشت صحنه عمل گذاشتی؟ پس اینم به ما میگه میشود، میشود کار اجتماعی کرد ولی سلوک معنوی هم کرد، میشود کار اجتماعی کرد و دغدغه خدا هم داشت. میشود دغدغه خدا عرض کردیم چیه؟ همون محتوای سلوک. خب میشود، پس میشود. این ستایی که عرض کردیم در حیطه عمل بود، یعنی این ستا هم مبنا به ما میگه عملا میشود هم بندگی کرد، میشود هم کار اجتماعی کرد، در پر اشتغال ترین صحنه های اجتماعی حاضر شد ولی خدا در آنجا باشد، میشود در همونجا بندگی کرد، میشود منطق توحیدی هم داشت. پس میشود، این اولا اون کف کار بود که چند بارم گفتیم، ولی بعدا ازش ما برای سقف کارم از اینا استفاده میکنن. الان من فقط پایه رو میزنم، سه تا درست شد. بعد سه تا هم گفتیم در حیطه نظر مطرح، که ما دو تا رو مطرح کردیم تا کنیم، یعنی در حیطه نظر یه مبنای هستی شناسانه است، آن هم توحیدی که حقیقی است که قرآن کریم مطرح میکنه و اهل بیت مطرح میکنن و فیلسوفان ما تثبیت کردن و عارفای ما هم صحه گذاشتن به این، و اون توحید ذاتی و صفاتی و توحید افعالی است. یعنی چی؟ اصل اندیشه اینه، توحید ذاتی حرفش اینه، هر جا را نگاه کنید جلوه خداست، وجه خداست، عین ما تولف از همه وجه الله. این یک مبنای هستی شناسانه است، ولی معناش چیه؟ هر جا رجوع کنید، خب من تو خانم باشم وجه الله است، در حال عبادتم بحث وجه الله است، با خانواده خودم هم تعامل کنم وجه الله است، در صحنه اجتماع میام وجه الله است، تعاملات اجتماعی سنگینم رقم بزنم وجه الله است، عین ما تولف از همه وجه الله. این معنا میگه شما هیچ جا نیستید که با خدا نباشید، هیچ جا نیست که نتونید با خدا ارتباط برقرار، هر جا هستید میتونید وجه الله ببینید. خواهی اینه، پس دست ما بازه، میتونید تو صحنه اجتماعی باشیم و در این حال دغدغه خدا باشه، توجه به خدا باشه، با خدا باشیم. پس این میشه، این یک به اصطلاح از مبنای هستی شناسانه در توحید ذاتی. توحید اسمایی، ما گفتیم عالم میبینید، هر چی از عالم میبینید همه پر از اسماء الله، به اسمایی که لتی ملت ارکان کل شیء، همه جا اسماء الله داره جلو. و مفصل من یادمه این اسماء الله رو آوردم توضیح دادم، تو جنگ چجوری، توی نمیدونم مسئله سختی چجوری، تو مرحله نعمت چجوری، اینا رو توضیح دادم، آوردم آیاتش رو براتون خوندم، که همه اسماء الله، یعنی تو هر صحنه ای با اسماء الله روبرویی، تو هر جایی. قبلا هم گفتم یکی از این عرفا ابا بر سر گذاشته بود، رفته بود داشت جمعیت رو نگاه میکرد، یکی رفت به قاضی گفت، اون قاضی بزرگ عارف بزرگ، گفت ایشون ابا سر گذاشته هم مردم نگاه، گفت تو خیال میکنی مردم داره اسماء الله رو نگاه میکنه، یعنی لذت میبره جلوه های اسماء الهی، اینجوری همه جا اینجوری. خب کسی این منطق رو پیدا کنه، همه جا رو اسماء الله بار کرده، همه صحنه ها با همه مسائلش، چه صحنه اجتماعی چه صحنه فردی، خب اینجا راحت، یعنی من تو صحنه اجتماع دور از خدا نیستم که، با خدا هستم، باید اینا رو دید. خدا شاهد بعضی موقع ما بهترین مسائل اسماء الله رو توی صحنه اجتماع میفهمیم. یه محبتی به یک یتیم بکنید، رحمت خدا براتون جلوه کنید، ببینید چه خبره، اصلا تو قابل قیاس با هیچ چیز نیست، بازه نشون میده خودش. یک جا ببینید انسانی درسته قدرت داره کارشو پیش ببره، ولی مهربانیش اجازه بهش نمیده، بعد او رو ببینه، بعد یادش بیاد کسی عارفی باشه میفهمه این جلوه رحمت خدا اینجوری چجوری خودش نشون، و به ما چی؟ رحمت من الله لنت لهم، تعبیر قرآن چیه؟ لنت لهم. اگر داری رسول داد تو نرم برخون، اون رحمت الهیه که داری اینجوری عمل. حالا خودتون حالا تجربه دارید میدونم، بعضی ما با خدا که میشینید برخی از اسماء الله براتون جلوه پیدا کنم، بعض مدت عادت میکنه، شما هم همون خلق و خو رو پیدا میکنم اونجوری عمل، تازه میفهمید چه خبره، عالم داره چه کار میکنه. حالا میخواستم اینو بگم، همه جا چه جامعه چه فرد، چه صحنه به اصطلاح انعزال، چه صحنه پر از مسائل، هر جا رو بگید همه صحنه خدا دیدن. اون بسیجی چی میگفت؟ گفت که بیاید خدا را توی جبهه ها ببینید. واقعا اینجوری بهترین جایی که میشد خدا رو دید همون جبهه ها بود، یعنی توش خیلی خوب جلوه میگه. اینجا ما از بس اشتغالات داریم خدا رو نمیبینیم، اونجا رفع اشتغالات میشه. چرا؟ واقعا میبینی یه لحظه بعد معلوم نیست هست یا نیست، بعد میبینه اونجا برای خدا کار کرده، چون این کارهای برای خدا کردن دست خدا رو خیلی خوب میبینه، که حالا من الان به بحث بعدی اشاره میکنم. خب این شد توحید اسمایی، پس فرقی نداره جامعه باشه یا غیر جامعه. بعد از اون توحید افعالی رو گفتم. توحید افعالی یعنی هر جا میریم دست خدا رو ببینیم. آقا دست خدا همه جا هست؟ بله، همه جا فعل الله. اونجایی که رسول الله میاد به اصطلاح تیر میندازه یا شن پرت میکنه، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی همونجا هم کار خداست که آدم میبینه. از این دست ما وارد گفتیم دیگه باز. خب اینه معناشیه، تو جامعه آدم دست خدا رو میتونه ببینه، هر جا حتی سقوط جامعه توش دست خدا رو میشه دید، تو اطلاع جامعه دست خدا رو میشه دید، تو پستی بلندی های جامعه میشه دست خدا رو دید. دقت کن چی عرض میکنم، این دست خدا رو دیدن. خب اگه اینو گفتی چه جامعه باشه چه محدوده فردیش باشه فرقی نداره، دست خدا همه جا هست، یعنی همه جا فعل اللهه. خب اگر اینو بگید، این مبنای هستی شناسانه توحید افعالی، توحید اسمایی و توحید ذاتی رو کسی بدانه، نتیجه چیه؟ همه جا من دارم، در همه صحنه صحنه معامله با خدا به دیدن خداست. جامعه هم از این دسته، بلکه مهمترین صحنه ها همین جامعه است که توش میشه دید. خب حالا انشالله بعدا میگیم شریعت یه ترفندی داره، ترفندم میگم شاید تعبیر خوبی نمیگم، یک روش داره، روش خوبی داره که چجوری میشه تو دل جامعه افراد رو یه دفعه پرواز بده که بتونن توحید رو درش ببینن. شیوه هایی داره، مددهایی که داده میشه، حالا توضیحاتی شاید بعدا بهش بپردازم. حالا این از این جهت. خواستم چی بگم، این مبنا هم میگه بابا فرقی نداره، یعنی برای اینکه با خدا بخوای باشی قرار نیست بری تو پستو با خدا باشی، تو جامعه هم باشی با خدایی، تو باید این منطق رو باید فهمید باش زندگی کرد. این هم شد مبنای چهارم که از مبانی نظری مبنای اول، ولی سه مبنا گفتیم، اینم میشه چهار. مبنای پنجم که از مبانی نظری هست که جلسات قبل گفتیم این بود که مبنای انسان شناسانه گفتیم. اون مبنای انسان شناسانه چی بود؟ انسان بدن مرتبه نازلش هست، بدن ما مرتبه نازلش، شأنی از شون، نه یعنی بدن ما حقیقت ما نیست، اصلا ربطی به ما نداره، فقط یه لانه ایست، ما روح ما آمده توی لانه قرار گرفته، فقط این نیست، مرتبه نازله اوست. گفتیم تا کسی این رو میپذیره، از آیات آوردم، از بیانات آوردم، از آیات و روایات اهل بیت آوردم، اینا رو آوردم، بعد کنارش طبیعتاً تبیین فلسفی نابی رو صدرا داره میدونم. بله ما اتفاقاً تلاش کردیم بحث فلسفی رو خیلی به حداقل توضیح بدم، فعلا همه اینا که گفتم همه مبانی فلسفی داره، همینا که گفتیم دقت میکنم، یعنی مبانی قویم برهانی داریم براش، ولی حالا به همین مقدار اکتفا میکنم. اینجا هم مبنای فلسفی صدر خیلی عالی که مرتبه نازله انسان همین بدن اوست رو توضیح داد، و شریعت آوردم براتون، نفخ فیه من روحه توضیح دادم، آوردم آیاتش رو توضیح دادم. خب حالا خب این چه نتیجه میده؟ نتیجهش گفتیم، خب اگه اینه باید به رسمیت شناخته بشه این بدن، باید به این بدن برسه، این بدن قوت و غذا میخواد یا نمیخواد؟ من فقط باید به روح برسم این بدن غذا ندم میشه؟ میشه این به این بدن لباسش تهیه نکرد بالاخره معاش میخواد، قوت و غذا میخواد، پوشاک میخواد، مسکن میخواد، معیشت میخواد، معیشت یعنی تعامل، یعنی دنیا، یعنی زندگی، زندگی هم میخواد؟ بله باید میخواد. بعد گفتیم خب پس این یعنی به رسمیت شناختن دنیا و صحنه اجتماع. گفتیم بله، و صدرام اتفاقا از این همین مبنا رو استفاده کرده به رسمیت شناختن. خب بله، حالا از قرآن هم آوردیم توضیح داده. خب حالا که این شد، پس این چیه که خداوند در قرآن در مورد دنیا صحبت کرده؟ دنیا مل حیات دنیا، مل حیات دنیا الا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الامر. این چیه پس فرموده؟ گفتیم اتفاقا خیلی خوب قابل جمعه، اتفاقا همین میخواد به ما بگه اندیشه توشه برگرفتن از دنیا، دنیا معنا داره، به دنیا باید توجه کرد، دنیا رو هم باید آباد کرد. وسط مرکم رو بردم توضیح داد، باید آباد کرد، اما چگونه آباد کرد؟ این همون فرقی است که تمدن غربی رو از تمدن اسلامی جدا میکنه. اونا دنیا رو آباد میکنن برای دنیا، ما دنیا رو آباد میکنیم برای اینکه انسانی، الهی، آسمانی در زمین زندگی کنیم، زمینمون رو آباد کنیم، ولی در این حال آسمانمون آباد بشه. نمیخوام که فقط این باشه، توضیح دادم دیگه، بعد دیگه بر نمیگم. خب خود این یعنی چی؟ یعنی تا این مبنای انسان شناسانه قرآنی رو میپذیریم، باید بپذیریم دنیا را و بپذیریم. و بعد بیان امیرالمومنین رو آوردیم، یکی از دوستانش که خانه بزرگ داشت، برادرش اصلا دنیا رو رها کرده بود، آوردیم خوندیم اینا رو، توضیح دادم، گفتیم خدمتتون، درست شد. این هم شد به عنوان مبنای دوم. این مبنای دوم چی میگه؟ مبنای دوم از نظری، مبنای پنجمی که تا به حال گفتیم چی میگه؟ یعنی در واقع باید صحنه اجتماع رو توجه کرد، باید دنیا رو، باید بدن رو توجه، اما با سمت سوی درست، اندیشه توشه برگرفتن. توضیح دادم اینا رو دیگه، باز برنم. خب اینا رو گفتیم، تا اینجا رو گفته بودیم، الان میخوام از امشب مبنای ششم بگم دیگه. ما باید وارد مبنای ششم، این مبنای ششم بگم، تقریبا به نتیجه رسیدیم. یعنی عملا همه این ساعتهایی گفتیم هیچ مانع نبود، بلکه این مبنای پنجم گفتیم باید به سمت اجتماع هم خیز برداشت. الان میخوام محکمترش کنیم که دیگه مسئولیت اجتماعی اصلا داریم. الان این میخوام بگم و چی مبنای هست؟ هویت جمعی انسان. مبنای ششم، مبنای ششم هم انسان شناسان است، هویت جمعی انسان. یعنی انسان در عین اینکه خودش روح خداوندی است، این روح خداوندی چیزی داره که با مؤلفه‌اش اگر جدی بگیرید تبدیل میشه به اجتماع و عضو اجتماع شدن. ببینید چی عرض میکنم؟ اجتماع و عضو اجتماع شدن، و عضو اجتماع با مسئولیت اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی میبایست انسان به دنبال کار اجتماعی بره، میبایست. خب این دیگه اون قبلی گفته بود که لازم است و باید خیزی برداشت، الان این دیگه حتما، یه حتما ویژه است، یه جوری که اصلا یه سمت و سوی اجتماعی داره ایجاد میکنه. این رو میخوانم محل بحث من، ازش همین به هویت جمعی انسان. اصل هویت جمعی چیه؟ ببینید آقایون توضیحاتی دادند در بحث‌های فلسفی آمده، من میخوام دو تا بیانی که خود فارابی گفته است، بو علی صدرا هم داره، اینا رو تأکید میکنم بهش، اولا یه اشاره بکنم فضا رو بفهمیم چیه. توضیح هم داره که اصلا هویت جمعی و جمع و جامعه آیا هویت واقعا داره نداره، اینا رو میشالله یه اشاره میکنم، ولی چون اینجا قرار نیست خیلی از بحثا به صورت فنی فلسفی گفته شه، مختصر میگم، ولی اصل حرف رو اول بدانیم. یه بیانی است، این بیان، بیان رسمی اولا عمومی است که راحت همه میپذیرند و از اینجا شما، اینه انسان نیازهای فراوانی داره و این نیازها رو نمیتونه برطرف کنه مگر به اجتماع. بعدش تمام میکنه انسان مدنی به طبع است، مدنی به طبع، عنوان میدم مدنی به طبع، یعنی طبیعتش اقتضا میکنه که اجتماعی زندگی کنه. طبیعت انسان اینه، نیاز داره برای پوشاک، نیاز داره برای غذا، نیاز داره برای به اصطلاح مسکن، نیاز داره برای همین ها به کارهای اجتماعی، نیاز داره به خیلی از خوردریزان، نیاز داره به نون، اما یه جا نیاز داره به اصطلاح گوشت، یه جا نیاز داره به چه؟ حالا میخوام فضا رو روشن کنم چقدر گسترده میشه این نیازها. نیازها که گسترده شد، من میتونم هم خودم نانوا باشم، هم به اصطلاح خودم مسکن رو بسازم، همه کارها رو خودم بکنم. آیا میگه این که عملا نشدنیه و اگر کسی کرد یعنی به حداقل های اکتفا کرد، برخی از نیازها رو جدی نگرفت. چاره چیه؟ تقسیم بشه. یعنی بگیم آقا یکی بشه نانوا، یکی بشه قصاب، یکی بشه بنا، یکی بشه به اصطلاح کارگر، یکی بشه نمیدونم چه، همینجوریه، یکی بشه معلم، یکی بشه نمیدونم استاد دانشگاه، هر چی دیگه، حالا همین لوازمی که داریم اینا باید بشه تا پیش بره، و الا یه انسان نمیتونه همینا، و اگر انجام میده نیازهاش رو گاه به حداقل اکتفا، ما برخی از نیازها رو هم پاسخ نمیده و نمیتونه هم درست هم پاسخ بده و همیشه هم نمیتونه در همش هم مهارت داشته باشه درست هم انجام بده. این باعث میشه همه میگن خب مجبوریم زندگی اجتماعی داشته. این اجبار که گفته میشه از سر نیازه، این طبیعی ما مدنی به طب خراس چنین چیزی هست. افلاطون که این رو گفته بود همونجا گفت من مرحله اول رو گفتم، ولی بذار مرحله دوم. مرحله دوم رفت تمام نیازهای ریز اجتماعی همه رو گفت، اینا رو اگر نگاه اصلا می‌بینی از دست ما دیگه بر نمیاد. الان من میتونم مکانیک ماهری هم باشم و من میتونم به اصطلاح در کار کامپیوتر و لپتاپ و اینها هم ماهر باشم، برنامه‌نویس اینا میتونم باشم. میگیم نه دیگه، با این که دیگه هممون نمیتونم همه کار رو بکنیم که خودمونم بیم. این باعث میشه یعنی حالا رفت ریزتر رو گفت، یعنی حالا اول گفت غذا و مسکن، بعد گفت اگه بخوای بگم ریزها رو بگم خیلی از افلاطون مثال لپتاپ رو نزد، من دارم امروزی میگم که مسئله رو درست کنم. باز است یعنی اینجوری ما خیلی نیازها داریم باید برطرف کنیم. خب این رو میگن مدنی به طبع، یعنی من اصلا نمیتونه انسان زندگی بکنه، انسان میخواد به نیازه مجبوره که زندگی اجتماعی بکنه و تن به اجتماع میده. تن به اجتماع دادی باید بپذیری لوازم حرکت اجتماعی رو. خب حالا من اجتماع رو قبول کردم، خب من عضوی از جامعه هستم، میتونم بگم من دستورات شما رو قبول ندارم، اصلا نظام قبول ندارم، قاعده ای رو قبول ندارم، هیچ چی رو نمیخوام قبول کنم، خودم میخوام. اگه خودت میخوای باشی بس دیگه نمیشه تو این جامعه باشی. ببین این لوازم میاد. خب حالا هر چی شد بشه تو جامعه، میگم خب بابا خواهی این بشه بعدن گرفتاری، همین خود همین باعث میشه که من باید یه جور مواظبت کنم، همین خودش باعث میشه من مواظبت کنم از جامعه. خود این اندیشه تبدیل میشه به چی؟ لزوم همکاری، مواظبت و پذیرش مسئولیت. مسئولیت اجتماعی باید بپذیره. واضح است؟ تو یک جای کوچیک در نظر یه روستا بخواد، در من اینکه میگم ما الان که شهرها که اوضاعش که یه جور دیگه است، انقدر نیاز تو یه روستا کوچیک بهید ببینید چه جوریه، چقدر عوامل باید جمع بشه. الان که بعضی از روستاها که دارن این از جای دیگه میگیرن، از خود روستا نمیتونن همه نیازها، ولی اگر بخوام همه نیازها رو برطرف کنم باز میخواد به همه احتیاج داره. بلکه تو خانواده ما، تو خانواده تقسیم کار نکنیم نمیتونیم پیش ببریم و داریم این کارو میکنیم. حالا این بیانو گفتیم، یه بیان دیگری داره فارابی، صدرام ازش استقبال کرد و حرف درستی هم از پایه بحثای ما میتونه باشه و حرف واقعا جدی هم هست، و اون این که انسان اگه بخواد به کمال برسه راهش حرکت اجتماعیه. صحبت فقط نیاز نیست، من نیازها رو کمال، تو میخوای در جود به کمال برسی، تو میخوای در علم به کمال برسی، تو میخوای در حرکت در کارهای خودت به کمال برسی. این جز از مسیر جامعه نمیشه، یعنی اصلا نه فقط به خاطر نیاز، اصلا من انسان کمال جوست و باید به کمالش برسه. خب ما این انسان که این همه ظرفیت و کمالی داره اگر بخواد کارشو پیش بره جز از راه جامعه نمیشه. اینم بیان فارابی است، من میخوام اینو توضیح بدم چون مهمه. ببینید بذار یه مثال عرض کنم. این زبانی که بین ماست، مشترک بین همه مون هست، زبان یک پدیده اجتماعیه. برای چی؟ گفتگو و تعامل. فرض کنید این پدیده اجتماعی رو بردارید، به نظر شما چقدر در کمال ما موثره؟ زبان دیگه، زبان چقدر موثره؟ چقدر چیزها رو ما از طریق زبان داریم یاد میگیریم؟ چقدر داره تغییرات در کار ما پیش میاد با همین زبان؟ یعنی اگر این زبان نبود بسیار از تعلیمات برای ما، الان این مدارس دار ما داریم درس میدیم دیگه، خب درس رو بر اساس یه بنیاد زبانی داریم براشون درس میدیم دیگه، یه کودک 7 ساله اومده تا کلاس 12 رو که خونده یه دفعه ما میگیم خیلی چیزاش ذهنیتش دقیق کرد. این چیه؟ یک فلسفهش برمیگرده میسا. ما فقط یک زبان رو دارم. زبان رو بردارید این پدیده اجتماعی رو اصلا میبینید انسان گنگ میشه. گنگ میشه. کرخت میشه. اون ظرفیت‌های سنگین دیگه دست ازش بر نمیاد. من دارم این مسائل اول رو میگم. این همین چیزایی که میفهمیم. باز هستم چرز میکنم. یعنی اینقدر مسئله چی مطرحه؟ مسئله اجتماع مطرحه. یعنی هویت اجتماعی است که داره کار رو پیش میبره. ما متوجه شاید نباشیم. بنده خدایی میگه شاید بگید یه ماهی رو بگید توی دریاست، تو رودخونه است، تو آبه، بهش بگید آبکوش شاید نبینه، ولی غرقش با اوش زندگی میکنه، با اوش نفس میکشه. ما اصلا با فرهنگ داریم نفس میکشیم، متوجه هستید؟ این فرهنگی که الان تو جامعه ماست با این داریم نفس میکشیم. شما حالا میخواید از این جامعه بلند شید برید یه جامعه دیگه، بعضی از حرکت هاشون میبینیم نامفهوم برد. چرا؟ چون اون معنی نفت ضرور اصلا متوجه نیستید. فرهنگ باش داریم نفس میکشیم، یک پدیده اجتماعیه. پدیده اجتماعی رو بردارید، مگر ما اینقدر رشد میکنیم؟ چقدر راحت کودک ما گاهی تو 7 سالگی، تو 10 سالگی در محبت به ابا عبدالله با اوج میرسه. یا بگو 20 سالگی، من دیگه اینا رو دیگه نمیخوام سخت بگیرم. 20 سالگی به نظر شما کیشون رو به اینقدر به اینجا رسون که این محبت اهل بیت، اینقدر محبت ابا عبدالله اینقدر خوش تو جانش نشسته و خوش باش پرواز میکنه؟ به نظر شما چیه؟ فقط خیال میکنید خودش چیه؟ نه، پدیده اجتماعی، حرکت اجتماعی، این سنت ها، این عاشورا داره چقدر باش حرف میزنه. این مجالس روزخانی که یک مثلا سنت شده، یک ساخت اجتماعی پیدا کرده، اینا داره کار رو پیش میبره. مگه میشد آدم مگه این کار رو بکنه؟ میخوام این رو بگم. شما الان خیال میکنید این محبت ابا عبداللهی که مثلا از جوانی دارید یا از نوجوانی اینقدر راحت همینجوری به دست آمده، یا این اجتماع بوده که شما را راحت کشونده به این فضا؟ بلکه کودک 7 ساله ما گاهی فضا رو درک میکنه، کودک 10 ساله. چرا؟ چون نفس فرهنگ بسیاری از مسائل به او منتقل میکنه. فرهنگ اون معنی متفاهم عمومی همه هست و بعد منتقل میشه به افراد و انتقال تا داده میشه، او رو چیکار میکنه؟ پر از معنی میکنه، پر از حرکت میکنه، پر از حرکات معنی دار میکنه. درسته؟ خب اگر این رو گفتید نتیجه چیه به نظر شما؟ اگر فرهنگ رو بردارید، جامعه رو بردارید، فرهنگ رو بردارید، کرخت میشه. مثلا کیه که بتونه اینقدر راحت با ابا عبدالله ارتباط برقرار کنه، اینقدر خوش در جان ما بشینه؟ کیه که این کار رو کرده؟ کیه که این نماز و توحید و اینا رو درسته؟ اگر نگاه کنید از دور رسول الله هی بر ساخت اجتماعی پی در پی، مسجد الان بر ما معنادار نیست؟ یک برساخت اجتماعی که ما رو کشونده و الا ما میتونستیم راحت، اصلا مسجد برای ما معناداره. کی برای ما این کار کرده؟ جامعه. کی به ما این زمینه تکامل رو داده، کمال رو داده؟ جامعه. لذا فارابی میگه اصلا ما برای به کمال رسیدن، برای اینکه به کمال برسیم، چاره ای جز جامعه نداره. من حالا چند تا مثال اولیه رو گفتم، حالا باور کنید بسیاری از مسائل بخواد کمال انسانی رو مطرح کنید، تا جامعه رو برمیدارید باید کتاب رو بردارید، زبان رو بردارید، نمیدونم همه رو بردارید، چی میشه؟ انسان رو فردی در نظر بگیرید، خودش هست و حتی اکثر اگر یه مثلا خانوادگی، گرچه خانواده هم هویت اجتماعی داره، ولی من میگم فرض کنید نه، حتی اکثر این باشه، ببین چی میشه اصلا؟ میان توهی میشه از تمام کمالات. اندک کمالاتی رو که به تجربه مثلا 20 سال کشش این تجربه رو کرده، ما الان توی فرهنگ هزاران تجربه ناکرده دیگران، تجربه کرده دیگرانه، هزاران تجربه ناکرده ماست، داریم باش زندگی میکنیم. اینا چی به ما داده؟ اینا همه کماله. جناب فارابی میگه اصلا جامعه بدون انسان، بدون جامعه به کمال نمیرسه. لذا میبایست زندگی اجتماعی داشته باشه، و برای همین هم که دنبال زندگی اجتماعی، یعنی فقط این نمیخواد، بلکه الانم حالا من دیگه وارد این بحث نمیشم، فقط یه سرخطی میدم خودتون رجوع کن. الان تو بعضی از کتاب‌های جامعه شناسی نگاه کنید توضیح دادن اصلا انسان رو از دیگران جدا کنید نیاز عاطفیش برطرف نمیشه، از بین میره، اصلا از بین میره. تجربه هایی کردن حتی اینو نشون دادن. میخوام بگم اینجوری، حتی حالا اینا که تازه این اولیاته، میخوام بگم ما خیلی چیزا داریم برای کمالات نیاز داریم. خود تا این رو گفتید انسان یک هویت، یک موجودی است که میبایست جامعه داشته باشه، این از یک جهت. یک چیز دیگر هم هست، من تو این کتاب به اصطلاح چیستی و نحوه وجود فرهنگ بهش پرداختم، الان خلاصه میگم، میبینم وقتی زیاد نداریم، من میخوام خلاصه تمامش کنم. حالا خواستید جلسه بعدم یکم بیشتر توضیح میدم. این نکته ایز با توجه کرد، این روح خداوندی ما تو تعامل انسانی، یعنی دو به دو، دو به سه، دو به ده، یک به هزار، هزاران با هزار، این تعامل های انسانی، تو تعامل های انسانی روح خداوندی یکی از چیزهایی که پیدا میکنه معنی مشترک پیدا میکنه، یک. و تو این تعامل های انسانی ساخت عینی مشترک پیدا میکنه. هویت جامعه به اینه، معنی مشترک به ساخت، یعنی فرهنگ و نهادها. من تعبیر رو حالا به سرعت گفتم، توضیح میدم بعدم چی میخوام بگم. یعنی انسان اصلا به عنوان انسانی تا تعامل میکنه کمی ادامه میده، خود تبدیل میشه به جامعه. چرا؟ دو چیزی که جامعه رو میسازه چیه؟ دو پایه است، یکی فرهنگ معنی عمومی و یکی هم چیه؟ ساخت عینی است، اون بر ساخته های اجتماعی نهادی، این هاست، این دو میشه جامعه. جالبه، معناش اینه، یعنی انسان تا اندک تعاملی میکنه خود جامعه پدید میآید و هویت واقعی دارد. من این هویت واقعی رو انشالله از قرآن بعدتون بعد بگم بعدن، هویت واقعی بگم، نه یه هویت سوری. هویت سوری نداره، یعنی مثلا هزار نفر فقط کنار هم نشستن تمام، همین نه، هویت واقعی پیدا میکنه. من توضیح میدم اینا رو در جلسه بعد. تا اینو گفتید نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه انسان به عنوان انسان میبایست تعامل کند به دلیل این کمال و به دلیل اون مدنی بهتر، و تا میآید تعامل کند خود تبدیل میشود به جامعه به عنوان یک هویت واقعی و خود شأن اجتماعی پیدا میکند. تا اینجا درست شد؟ حالا تا این رو گفتید اون ضرورت اینو میکشونه به جامعه و جامعه واقعی پدید میاد. تا این شد یک چیز باید حل کنید. حالا که اینه، من چه وظیفه ای دارم؟ میتونم بگم من چه کار دارم؟ یا میبایست؟ من اینا رو اول دارم به شکل فلسفیش میگم، بعدن انشالله متن دینی رو میارم برای میبایست. الان یه اشاره یکی دو تا متن دینی براتون میارم که شروع بشه بحث، تا من بعدن انشالله بگم میبایست بشه. یعنی چی میبایست؟ من مسئولیت بپذیرم، میبایست وظیفه اجتماعی باشم، میبایست در صحنه اجتماع باشم. چرا؟ چون همون ضرورتی که منو کشونده به جامعه، همون ضرورت من میگه بس حالا که جامعه رو قبول کردی لوازم میشم بپذیر، پس تو فلان مسئولیت داری. و در اندیشه دینی ما این تعبیر به نظرم خیلی گویاست، ای کاش این رو با تفسیرهای مفصلش توضیح میدم. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، اینو معنا کنید. میدونید را به معنای چیه؟ رایی، حالا گفتم مثلا چوپان، ولی اصلش در دقیقاً که حضرت میگه و بعد من انشاءالله حدیث مفصلش هم میخونم بعدن، رسول اکرم که میفرماد کلکم را، یعنی همتون متولی جامعه و قومید، ولی جامعه اید، مدبر جامعه اید. ببینید واضح هستم چه ارز میگم؟ کلکم را، همتون متولی جامعه اید، ولی جامعه اید، مسئول جامعه هستید. و کلکم مسئولون ان رعیته، تو که شدی والی مردم میشن چی؟ رعیت. تو که شدی والی، شدی راعی، بقیه میشن رعیت. نسبت به تک تک اینها مسئولی، یعنی مورد سوال قرار میگیری. اصلا این که در جمهوری اسلامی عنوان مدیران تبدیل شده مسئولان، اصلا از همین بیان رسول الله است، کلکم را و کلکم مسئولان را، یعنی در واقع باید پاسخگو باشید، که این پاسخگویی خواه بخواهد الان میگه مردم، ولی اصلش پاسخگویی الهیه. تو باید جوابگو باشی، تو مسئولی، تو نمیتونی بگی به من چه. این میدونید معناش چیه؟ یعنی دین میگه آقا تو نمیتونی بگی من چی کار دارم به جامعه، به من چه؟ اصلا نمیتونی اینو بگی، تو موظفی و بلکه وظیفه تدبیری داری، نه فقط خب حالا واقعا چی میگم من میپذیرم قبول میکنم در جامعه، نه وظیفه داری در این حرکت اجتماعی وارد بشی، بخشش رو بر عهده بگیری، تو مسئولیت داشته باشی، بقیه بشن به اصطلاح چی؟ رعیت تو، یعنی محدوده اثر تدبیری تو، باید این کار رو بکن. این تعبیر قرآنی خیلی راه رو باز میکن. باز بذارید من یه آیه رو بخوام، میبینم وقت دیگه نداریم، پایان عرایز بنده باد باشه. آیه دیگری که در این زمینه هست، آیه ظاهراً 71 سوره توبه هست، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. گفته میشه مؤمنان و مؤمنات، زنهای مؤمنه و زنها و مردان مؤمن، اینها همه نسبت به هم ولی هن. این ولی به چه معناست؟ بعضی دیدم میگن دوست، حالا دوستم خوبه اشکال نداره، ولی فقط این نیست، از سیاقش که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر باعث شده علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو تفسیر قیم المیزان نگاه کنید، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی باید تو ولی شوی، والی باشی و مدبر باشی، یعنی همه مؤمنین نسبت به هم دیگه چی هن؟ سمت تدبیری دارن، مسئولیت دارن. دقت کنید چی عرض میکنم؟ مسئولیت دارن، وظیفه داره، شأن اجتماعی داره. خب این دیگه عرض میکنم، بیان علامه طباطبایی اینجوریه، میگه یعنی به اصطلاح متولی بشن بعضی از اینها، بعض دیگر را متولی هم به معنای ولایت، و یدبرو تدبیرش کنن. دقت کنید چی عرض میکنم؟ تدبیر کنه، یعنی مؤمنین نسبت به همدیگه با تدبیر داشته باشن، درست کنن. حالا اینو گفتم، اصلش این اندیشه دینی رو من بعدا باید بگم، مرکز ثقل اندیشه دینی اصلاح اجتماعی است، وظیفه اصلی. من الان میگم تا بعدا جلسه بعد دیگه وارد بشه. مرکز ثقل اندیشه های دینی در صحنه اجتماعی اصلاح اجتماعی است، نه حتی پذیرش جامعه و با جامعه بودن، نه حتی همراهی کردن، اصلاح اجتماعی اصل اندیشه اینه، و هر کس به اندازه خودش. الان از شما بپرسن شما در کدوم محدوده میتونی تأثیر بذاری اصلاح اجتماعی؟ میگه من در حد خانواده و بچه‌م میتونم. خب باشه، یک اصلاح اجتماعی. من میتونم دو تا رفیقی که دارم باشه اصلاح اجتماعی. مثلا قصدم این نیست که یعنی اصلاح اجتماعی یک جور بکنیم کل جامعه رو من با درست کنم. خب بعضی موقع توان ما نیست، هر کس که نمیتونه، بعضیا میتونن، چرا؟ بعضیا که میتونن موظفی دارن، اونها هم خدا بیشتر سختم میگیره. نگاه کنید امیرالمومنین چه تعبیری کرده، اگر خدا از علما اقرار نمی گرفت که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم نباید صبر کرد، من این حکومت رها میگم. اگر خدا اقرار نمی، یعنی از علما اقرار گرفته، کسی که قدرت صحنه اجتماعی رو داره، موظفی داره، وظیفه داره بیا تو اون صحنه، صحنه عام اجتماعی رو اداره کنه. ولی بحث اصلاحی که الان از میگم ان شاء الله میگیم، توضیح میدم، این یعنی هر محدوده‌ای که هستی، خب تو حداقل تو رفتارت میتونی جوری بکنی که نمود اجتماعیش موجب اصلاح بشه. اینی که میتونی، بله باید بکنی، نمیتونی بگی من نه. میخوام این اندیشه دینی ما رو به اینجا میکشون. من الان انشالله مقدماتش و بحثاش رو میگم. کسی این رو اگر بتونه قبول کنه، معناش اینه اصلا نمیتونه دستور خدا رو اجرا کنه، بگه دارم بندگی میکنم ولی کار به جامعه ندارم. بندگی بخوای بکنی، چاره جز اصلاح اجتماعی و چاره جز اقدام اجتماعی و چاره جز کنشگری اجتماعی نداری. بیان دین انشاءالله من مفصل، اصلا خود انبیا چه کردن، همه چه کردن، اینا رو توضیح خواهم داد. من به همین مقدار اکتفا میکنم، انشاءالله در جلسات آینده در این زمینه صحبت میکنم. از اونجایی که امروز روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی است، روز شهادت حضرت حمزه عموی پیغمبر هست، من خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. فقط خواستم یک نکته رو بگم در پایان. اونهایی که تو تهرانند یک نسبتی با حضرت عبدالعظیم حسنی پیدا کنند. کلا میخوای برنامه ماهانه بذارید بذار، هفتگی میذارید، ولی برنامه باش، نسبت پیدا کنید. به ویژه ایشون از اون امامزاده هایی است که گفته شده زیارت او زیارت به سان زیارت ابا عبدالله. دقت کنید چی عرض میکنم، نسبت پیدا کنید. و این نسبت خیلی میتونه معنادار باشه. ما الحمدلله خودتون تجربه کردید، ما در دل این امامزاده ها و بیش از همه در دل اون زیارت امامان دیدیم راه ربط ما با خداست. دیدیم این رو، یعنی میبینیم واقعا چه شستشوی دل میدن، چقدر ما رو با خدا وصل میکنن، چقدر جامعه رو تغییر میدن، چقدر ما خود ایرانیان الان مدیون علی ابن موسی رضاییم در تغییر و تحولی که در تمام جوانهای ما داره پدید میاد به واسطه برکت همین امام رضا علیه السلام. میبینیم این رو، این راه رو یاد بگیریم. من معتقدم باید یک برساخت اجتماعی توی تهران پیدا بشه، یعنی همه یه حسی داشته باشن نسبت به حضرت عبدالعظیم، این ارتباط رو برقرار کنند و برن. دقت میکنید؟ برن، یعنی یه رسم بشه، اصلا احساس کنیم جزء برنامه. ما خیلی از برنامه ها رسم شده، میبینید دیگه رسم میشه، چقدر راحت باش کنار میایم. الان حتی عید غدیر الان برای ما چجوری شده، داره رسم میشه، بعضی از چیزا داریم. اینم اگه رسم بشه به نظرم خیلی عالیه، برای تهران بزرگترین نعمت. خدا گواهه بنده معتقدم اگر این بشه تهران مورد عنایت ابا عبدالله قرار میگیره، مورد عنایت ابا عبدالله، چون در روایات ما اینجوری گفته شد. ما هم که میریم نیت اینجوری بکنیم، میرم حضرت عبدالعظیم حسنی برای اینکه زیارت ابا عبدالله کرده باشم. دقت میکنید؟ اون دستوراتی که گاهی بعضی‌ها دادن، شما میرید زیارت حضرت معصومه، حضرت معصومه در واقع دارید زیارت فاطمه زهرا میکنید، اون گونه. دقت میکنید؟ این رو نیت کنید، خدا گواهه من میدونم این بیمه میکنه کل تهران رو. ان شاء الله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.